أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وأهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تاریخ 29/3/99 درس 79 تحت عنوان اصول عملیه اصل احتیاط خارج اصول، تنبیه 4 از کفایه، که در اونجا بحث می شود راجع به قاعده میسور. بحث در اینه که اگر چنانچه جزئی یا شرطی از یک واجبی این غیر مقدور و غیر ممکن بود، حالا یا اصلا ممکن نبود یا ممکن بود ولی با سختی و مشقت، خب در هر دو صورت ما شک داریم این جزئی که نمیتوانیم اتیان کنیم یا این شرطی که نمیتوانیم بیاوریم آیا شرطیت و جزئیت مطلقه دارد یا مقید به قدرته، که اگر چنین جزء غیر مقدوری شرطیت مطلقه داشت معنیش اینه که چه قادر باشیم چه نباشیم این شرط صحت عمل هستش، وقت نتیجه این می شود که اگر قادر نبودیم به اتیان این جز یا اتیان این شرط، در واقع کل عمل فعلا ساقط می شود و بعدن چه بسا باید او رو قضا کنیم. اما اگر نه این شرط یا جز شرطیت مقید به قدرت بود، تا قادر بودیم شرط هست جز هست، اگر قادر نبودیم از شرطیت و جزیت ساقط می شود ولی اصل عمل به قوت خودش باقی است. این چند روز راجع به این تنبیه در کفایه بحث می شد. بعد عرض شد به این که ما یک قاعده داریم به نام قاعده میسور که از این قاعده خواستن استفاده بکنن، اگر عملی تمامش میسور و ممکن نبود، بعض آن عمل ممکن بود، آن بعض رو باید اتیان کنیم. و دلیل قاعده میسور یکی روایت نبوی بود که اذا امرتکم بشی فاتوا منه ما استطعتم، و یکی هم این روایت لا یترک المیسور بالمعسور که این علوی است، از امیر المؤمنین علی علیه السلام ابن ابی جمهور در لعال لعالی نقل می کند، و همچنین روایتی که بعدن خواهد آمد که ما لا یدرک و کله لا یدرک و کله، که این سه روایت رو دلیل قاعده میسور گرفتن و از اون اینجور استفاده کردن که اگر جزی از مرکب یا شرطی از مرکب غیر مقدور بود، طبق قاعده المیسور لا یترک و بالمعسور ما وظیفه داریم باقی عمل رو بدون این شرط یا بدون این جز اتیان بکنیم. و البته این بحث مربوط می شود به یک هیئت دارای اجزا، یک مرکبی که مثل نماز، مثل حج، مثل روزه و مرکب است و دارای اجزا. خب از این قاعده مأثور می شود استفاده کنیم برای اثبات وجوب بقیه اجزاء مرکب یا نمی توانیم؟ در اینجا صاحب کفایه رحمت الله علیه دو تا اشکال بر این استدلال وارد می کنند. اشکال اولشان همون اشکالی است که بر حدیث نبوی سابق وارد شد، بر حدیث اذا امرتکم بشی فاتوا منه ما استطعتم، و این اشکال رو صاحب کفایه مشترک الورود گرفته، گفته هم بر اذا امرتکم بشی این اشکال وارده و هم بر المیسور لا یسرک بالمعسور. خب اشکال اول چیه؟ اشکال اینه که خواسته بگه این دو تا روایت اینا اختصاص دارد به اون کلی که دارای افراده، اون طبیعتی که دارای افراده، که ان این قاعده مأثور میخواد بگه اگر شما به یک کلی دارای افراد امر شدید یا به یک طبیعتی که دارای مصادیق و افراد است امر شدید، بعدن نتوانستید بعض افراد این طبیعت رو اتیان کنید یا بعض افراد این مرکب رو، بعض افراد این کلی را کلی بیاورید، بقیه افراد به عهده شما باقی است و وجوب بقیه افراد ساقط نمی شود. این اشکال صاحب کفایه به اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم گرفت و الانم به همین المیسور لا یترک بالمعسور چنین اشکالی وارد میکنه و میگوید محل بحث ما مرکب دارای اجزاء، محل بحث ما یک ماهیتی است که مثل صلات که دارای اجزا هستش و وضع اجزا غیر مقدور، نه اینکه مربوط به عام و افراد یا کل و دارای مصادیق. این یک اشکال که البته از این اشکال جواب داده شد در حدیث اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، نسخه دیگری بود که فاتوه ما استطعتم از اهل سنت، که وقت اگر فاتوه باشه یعنی همون عمل رو هر مقدارش رو میتوانید اتیان کنید. جواب صاحب کفایه داده میشه که این حدیث مربوط میشود به مرکب دارای اجزا و هیئت دارای اجزاء ترکیبیه. و اشکال دومی که آیه آخوند وارد میکنه بر این قاعده مأثور، میگوید که خب این معنای لایسقط چیه که در حدیث میگوییم که المأثور لایسقط بالمأثور، که لایسقطو ضمیرش برمیگرده به مأثور، یعنی اونی که مقدور است به واسطه اونی که مقدور نیست ساقط نمیشود. خب این لایسقط رو شما چطور معنا میکنید و معنا چیه؟ آیا ثبوت به معنای عدم سقوطه؟ لایسقط یعنی ثابته، یعنی ساقط نمیشه، و به عبارتی یعنی لازمه. لازمه یعنی آنچه که مقدور شماست لا یسقط بالمأثور، به واسطه آنچه مقدور شما نیست ساقط نمی شود، یعنی به عهده شما میمانه، به معنای لزوم و وجوب، وجوب بر عهده مکلف. بعد آقای آخون میگه که ما نمیتونیم این لایسخط رو به معنای وجوب بگیریم، به معنای لزوم معنا بکنیم. چرا؟ چون اگر به معنای لزوم و وجوب گرفتیم، حدیث اختصاص پیدا میکند به واجبات مثل صلات و صوم و حج و اینا، وقت معنیشی میشه اون واجبی که نمیتوانید همه اجزای او رو اتیان کنید، بقیه اجزا به عهده شما واجب هست و باید بقیه اجزا رو اتیان کنید و دیگه شامل مستحبات نمیشه که بگیم مثلا فرض بکنین اگر نماز شب، نماز وتر، خب میدونید که یک رکعته مثلا 300 مرتبه العف داره، 70 مرتبه استغفرالله داره، 7 مرتبه هازا مقام العائز داره، 40 تا مؤمن رو دعا میکنیم. خب یه حدیث اگه بخواد شامل مستحبات بشه، معنیش اینه که اگه 40 تا مؤمن رو نتونستی دعا کنی، هر تعدادی رو توانستی، المیسور لا یسقط بالمعسور، 300 مرتبه العف نمیتونی، کمتر بگو. 40 تا مؤمن رو نمیتونی دعا کنی، کمتر. ایستاده نمیتوانی، نشسته. قبله رو نمیتونی رعایت کنی، در حال حرکت مانعی نداره. خب علی ظاهر این حدیث شامل مستحبات هم میشه و میخواد بگه که عمل مستحبی که اگر بعض اعضا آن میسور شما نبود، دایست خود اون بعضش که میسور و ممکنه ساقط نمیشه، ولو در حد استحباب، یعنی بقیه عمل به استحباب خودش باقیه. خب اگر ما عدم سقوط رو به معنای لزوم گرفتیم، به معنای حکم وجوبی گرفتیم، یه شامل مستحبات نمیشه، چون مستحبات حکمش الزامی نیست، فقط راجه استحباب داره. اینجا به مشکل میرسیم. آقای آخوند اینطور گفته، گفته مستحب که واجب نی تا ما بگیم با تعذر بعض اعضا یجب و اتیان به بعض اعضاهل آخر که مقدور هستش. پس اگر این لایسقط رو به معنای ثبوت و لزوم گرفتیم، مستحبات خارج میشه. اگرم اهم گرفتیم، خب معناش میشه رجحان. این رجحان وقت صرف مطلوبیت رو میرسونه، یعنی بقیه اجزا چه در واجب چه در مستحب این رجحان داره. اگه کل عمل رو نتوانستی بیاوری، بقیهش راجحه، چه در واجب چه در مستحب یه وجوب رو نمیرسونه. خب اینجا یه جوابی داده شده به مرحوم آقای آخوند و اوی که آقای آخوند، ما اینجا میگیم لایسقط، نه اینکه وجوب ساقط نمیشه، میگیم لایسقط یعنی حکم ساقط نمیشه. اگه بگیم وجوب ساقط نمیشه، خب فقط شامل واجبات مستحبات رو نمیگیره. اگه بگیم حکم ساقط نمیشه، یعنی لایسقط رو اسناد بدیم به حکم، حالا حکم فرق نمی کنه وجوبی باشه یا استحبابی، اون حکم ثابت قبلی که برای عمل بود، الان که بعض اجزا غیر مقدور شد، اون حکم ثابت قبلی به قوت خودش باقی است. در واجبات واجب و در مستحبات هم مستحب. این جواب از استاد ما مرحوم میزا جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه در دروس فی علم الاصول جلد پنجم صفحه 42 و 43 هستش، که به نظر میاد جواب متین و جواب خوبی هم هست. یه جوابم به نظر حقیر میاد که ما اصلا این لایسقط رو عام بگیریم و بیایم بگیم استعمال به اصطلاح در دو معنا که اگر واجب است وجوبش ساقط نمیشه، اگر مستحبه مستحب بودنی ساقط نمیشه. البته بستگی داره که ما استعمال لفظ رو در اکثر از معنا جایز بدانیم، که آقای آخون میگه استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد این ممکنی که در آن واحد ما مثلا اللای از خود در واجبات اراده بکنیم وجوب رو، در مستحبات اراده کنیم با یک استعمال استحباب رو. این استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد میشه و امکان نداره. ولی اگر گفتیم ممکنه، این در حقیقت این چیزی نیست که عقل نتونه اعتبار کنه. ما یه لفظ رو میگیم در آن واحد مثل این ممکنه دو معنا ازش اراده بکنیم، هم ترازو رو اراده کنیم، البته در آن واحد هم طلا رو اراده کنیم. این برای 72 معنا وضع شده، ممکنه مستعمل در استعمال واحد در آن واحد هم او رو اراده کنه هم ای رو اراده کنه. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد رو جایز دانستیم، میگیم این قاعده المیسور هم شامل واجبات میشه هم شامل مستحبات. این هم یه جواب دومیست غیر از جوابی که استاد ما مرحوم میرزا جواد تبریزی رضوان الله تعالی علیه بر این معنا دادند. وقت اینجا مشکل روایت به این صورت حل میشه و این دو اشکال مرحوم های آخوند اشکالای نواردی خواهد بود. و فی النتیجه لو قلنا از ثبوت و عدم و سقوط یکون و به لهو لزوم، اگر بگیم سقوط و به اصطلاح عدم سقوط و ثبوت به معنای لزومه، بله حدیث شامل مستحبات نمیشه، فقط واجبات رو میگیره. اگرم بگیم به معنای صرف رجحانه، خب دیگه مطلوب ما رو ثابت نمی کنه. مطلوب ما اینه که بقیه اجزا واجبه، بقیه اجزا باید اتیام بشه. ولیکن عرض کردیم ما از اول خودمون رو راحت میکنیم، میگیم المیسور و لایسقط، این فاعل المیسور رو وجوب نمیگیریم، نمیگیم وجوبی که قبلا بود الان بعض اجزاش غیر مقدور بود این وجوب به اصطلاح ساقط نمیشود. فاعل لایسقط رو حکم میگیریم، حکمم اما از وجوب و استحباب. در واجبات با عدم امکان بعض اجزا ما حکم میکنیم که بقیه اجزا همچنان بر عهده مکلف باقیه، و در مستحبات هم میگیم که کمان که قبلا این مرکب به طور کامل مستحب بود، الان هم به نحوه ناقص در واقع چیه؟ استحباب داره، و اینطور نیست که اون استحباب از بین رفته باشه. این قاعده المیسور لا یترک بالمعسور کاربردش اینجاست. و در بحث ما اگر در یک عبادتی در یک واجب مرکب دارای اجزا ما بعض اجزا رو نتوانیم اتیام بکنیم، از این قاعده استفاده کنیم بر فرض صحت سند، برای این که بقیه اجزا اگر عمل در اصل واجب واجب خواهد بود و اگر مستحب مستحب خواهد بود. حالا برای این که موارد و مصادیق این قاعده روشن بشه، من بعضی از نمونه ها رو خدمت شما عرض می کنم که در فقه وقتی ما در اصول بررسی می کنیم از این قاعده جاهای متعدد و مختلفی استفاده شده. از جمله مثلا فرض بکنید که همون مسئله غسل با آب سدر و با آب کافور و با آب خالص، که بعضی میگن خب حالا اگر سدر نداشتی کافور نداشتی اصل غسل ساقط میشه، فقط یه غسل میدیم با آب خالص. این رو قاعده است که بیایم بگیم که المعصورو یسقطو بالمعصور. اما اگه گفتیم نه، معصور حالا بالاخره اون خلیطش رو نمیتونیم، صدر و کافور نریزیم، ولی با آب خالص که میشه، به جای صدر و کافور دو تا غسل میدیم، غسل سوم هم که با آب قراح و آب خالص. یه نمونه. نمونه های دیگری هم در اینجا هستش. مثلا فرد بفرمایید جناب علامه در قواعد گفته دو وجب شهران متتابعان و عجز صام ثمانیت عشر یوما. خب اینم یه واجب مرکبه و اگه در کفاره نتونه دو ماه پشت سر هم روزه بگیره، 18 رو باید روزه بگیره. اگه نتونه استغفرالله بگه، استغفار بکنه. اینا میرسونه که اون مرتبه عالیه نشد، مرتبه دانیه. حالا اینجا معمولا دلیل داره، دلیل خاص داره. اگه دلیل خاص نداشت، از همین قاعده المیسور لا یوسکو بالمیسور ما استفاده میکنیم و میگیم که کل عمل هر چش که ممکنه در واقع باید که اتیام بشه. مصادیق دیگری که برای این قاعده ذکر شده و بزرگان در کتب آوردن، مثلا فرض بکنید که این چیزیست که در به اصطلاح ذکرا شهید در ذکرا گفته که لوقطعت الید من تحت المرفق. اگه دست از زیر مرفق قطع شد، مرفق همین آرنجه، اصلا مرفق میگن چون موقع استراحت آدم آرنجو میذاره رو زمین و دست میذاره زیر به صدا این قسمت صورتش که یه نحوه استراحتیه، این رو مرفق میگن. به این اعتبار فصل و وجوهکم و ایدیهکم الان مرافق. خب این دست الان قطع شده، فقط یه مقداری از مرفق مانده. شهید در ذکرام میگه وجب غسل الباقی، باقی دیگه رو باید بشوری. حالا تمام دست نشد، بعدشو که میشه بعد استناد میکنه، میگه لأن المیسوره لا یسقطو بالمعصور. دلیلش اینه که مقدار ممکن به واسطه اون مقداری که ممکن نیست ساقط نمیشه. و خب اینجا اگه دلیل داشتیم مثل اجماع امثال ذالک و دلیل اجماع هم مثلا قاعده میسور نبود، میگیم عمده دلیل همین قاعده المیسور و لایسقط بالمعصوره. و هاکذا. مثلا نمونه دیگری مرحوم سید در عروه آورده، در عروه الوثقی مسئله اول صفحه 386، جلد اول صفحه 386. خب صاحب عروه چه گفته؟ من قطع بعض و قدمه مسح علی الباقی. خدا نکرده کسی اونی پاش قطع شده، نصف قدمش پاش مانده، نصفش رفته. خب ایشون میگه باید باقی دیگه رو مسح کنه. و از خودتو من قطع تمامه، اگه تمام پا هم قطع شده، اصلا پا به این معنی که این قدم به طور کلی قطع شده، فقط ساق مونده، اینجا دیگه به طور کلی ساقط میشه. وقت مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه ذیل این مسئله میگوید بلا خلاف ظاهر، خلافی در مسئله دیده نمیشه، ولی یسر من کلماتهم کونه من المسلمات، یه از مسلماته. وقت بعد میگه و ترتضیه قاعدت المیسور المتسالمه علی جریانها فی الوضوء. دلیلش همین قاعده میسوره که مورد تسلمه، که در وضوء این قاعده جاری میشه. فانه لا یظن من احد التوقف فی، کسی هم جا نداره که توقف کنه و بگه نه اینطور نیست. خب این به صراحه میرسونه که بنابراین طبق قاعده میسور این استفاده ها رو میکنن. حالا ممکنه اینجا اشکال بشه که ما دلیل خاص دیگری داریم، روایت داریم و قاعده میسور دلیل نیست، ولی به حسب ظاهر این تعابیر رو بزرگان آوردن و موارد متعددی در فقه اصول بر این معنا دیده میشه. یا مثلا فرض کنید راجع به همون میت که میخوایم غسلش بدیم، کفنش کنیم، برش نماز بخونیم، داره که اذا وجد بعض المیت، حالا مثلا یه تیکه از میت پیدا شد، یه دست، یه پایی، و هل یغسل، آیا یه تیکه رو غسل بدیم، کفن کنیم، نماز بخونیم، دفنش کنیم، یا واجب نیست اینها؟ گفته شده قد یستدل للوجوب به قاعده میسور. گفتن بله، اگه کل این انسان بود چه کار میکردی؟ غسل تمامش واجب بود، کفن تمامش، نمازش، دفنش. حالا این بعضم حکم همون کل رو داره و اینم باید طبق قاعده المیسور لا یصحتو بالمعسول در واقع غسل و کفن و دفن و امثال اینها برای صورت بگیره و اونم در واقع ثابت میشه. بله، خب سوالاتی در مورد غسل که مثال زدید همون اطلاق حکم. خب البته اطلاقم گفتم که اگه اطلاق نبود، بله اگه اطلاق بود فبها، و روز اولم ما گفتیم ممکنه اطلاقی در کار باشه، دیگه نیازی به قاعده میسور نیست. و حالا اطلاق البته که شما میفرمایید چون صریح روایت اینه که تعبیر به غسل با سدر و کافور و قراح میکنه، اون اطلاقش ممکنه که بگیم مثلا حالا اگر بعض جزء متعذر شد اطلاق نسبت به بعض دیگر باقیه. و مسئله بعدی همونطور که مثلا اگر مقداری از دست یا پا نبود آیا غسل بقیه آنجا ساقط نیست؟ عرض کردیم اگر بعضش بود خب باید غسلش بدی، یا بعضش بود باید روش مسح کنی. اگه به طور کلی ساقط بود که دیگه سالبه به انتفاع موضوع محل نداره. بله، خب این هم راجبه این قسمت. و موارد دیگری فکر کنم وقت تمام شده، اگر وقت باشه یه مسئله دیگه هم بگیم راجع به همین موارد. مثلا فرض کنید که مثال زده شده، خب گفتن کسی که نمیتونه تکلم کنه، نمیتونه حرف بزنه، خب این باید قرائتش رو با تکلم ادا کنه، نتونست به قلبش خطور میده یه جوری. مثلا عمدتا در این مسئله آقایون استناد میکنن به قاعده میسور. جناب شهید در ذکرا میگه قرائت الاخرس تحریک و لسانهی بها. قرائت انسان گنگ اینه که زبونشو به قرائت حرکت میده و اون معنا رو تو قلبش خطور میده مهما هم کن، هر مقداری که بشه. و یعقد و علیه به معناها، اون معنا رو هم قصد میکنه، بعد میگه لأن المیسوره لا یسقط بالمعسور، برای این که مقدار ممکن به واسطه مقدار ناممکن ساقط نمیشه. بعد و باز محقق ثانی داره که الاخرسو یحدک لسانه بها، یحدک لسانه بها یعنی به قرائت، و یعقد و قلبه ای به معناها یعنی معناشو اراده میکنه. باز میگه لأن المیسور لا یسقط بالمعسور، بالمعسور. اینم جناب شهید فرموده در مساله جلد اول صفحه 198. حالا موارد دیگری هم وجود داره. فعلا فکر کنم وقت تمامه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.